بسم الله الرحمن الرحیم. اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان تقدیم می کند. خدایا در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعی آب می گردم تا اندکی سیراب شدم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جوی بارش نبید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با کلیدهای خوشبختی.
مبحثی که همکنون خواهید شنید قسمت دوم از موضوع مدیریت زمان است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اشاره کردیم ظاهراً به اینکه مرگ کاشف ارزش عمره، منتها خب فایده ای نداره، چون وقتی بهش به ما میرسه تازه میفهمیم که چی از دست دادیم. خب کاری دیگه از ما ساخته نخواهد، اما مرگ آگاهی جبران میکنه. انسان وقتی توجه داشته باشه و حالت ذکر در اون نسبت به مسئله بسیار مهم مرگ وجود داشته باشه، این جبران کننده این مسئله است. یعنی ما اگر از به خود مرگ برسیم که دیگه کار تمام شده است، ولی حداقل یاد مرگ و آگاهی نسبت به مرگ خودمون به ما کمک خواهد کرد که قیمت زمانی رو که در دست داریم بدونیم. یکی از آقایون رو، مرحوم علامه مطهری، شهید مطهری رضوان الله تعالی، ذکر میکنن، میگن که این تو خونش یه قبر کنده بود، بعد هر روز میرفت اون تو میخوابید، تو این قبر میخوابید، بعد میگفت خب من تمام شد رفتم، یعنی مثلا وقتم تمام شده، اون حس مردن رو به خودش میگرفت. بعد مثل یک کسی که دوباره بهش زندگی شده داده باشن پا میشد میامد میگو خب پس من الان از نو برم شروع میکنم، مثل یک کسی که رفته بود حالا التماس میکرده اونجا به خدای متعال به من دوباره زندگی بده، برمیگرده و دوباره وقتی که پا میشه خیلی با نشاط و سرحال به لحاظ دقیقه ها و ثانیه ها رو همه رو میکنه و سعی میکنه کار خودش رو پیش ببره. ظاهرا تا اینجا عرض کرده بودیم. بعد خب شاید من به فضل الهی با بعضی از روایات این بحث رو دنبال میکنم ببینیم به کجا خواهیم رسید. انشاءالله مسئله ای که بهش میرسیم اینه که زمان بر ما حاکمه، قاهره، یعنی در آمدش در رفتش ما هیچ نقشی و دخالتی نداریم. بخوایم یا نخوایم این اتفاق خواهد افتاد. همه این موجوداتی که تو این عالم هستن همین گونه هستن، مقهور زمانند، زمان به اونها تسلط داره. بنابراین بخشی از زمان که ما پشت سر گذاشتیم دیگه قابل اعاده نیست، نمیتونیم برش گردونیم. بخشی از زمان هم که در آینده است داره به ما میرسه، اون رو هم نمیتونیم زودتر بیاریمش یا از آمدنش جلوگیری کنیم. این بخشی هم که مثل یه جزیره است، این فرصت، این زمان حال بین این دوتا عدم، حالا بنابرای یک تعبیر در یکی از اشعار هم هست، قم وقتن بالفرصت بین العدمین، منصوب به امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام هست، و اون مافاته مضا و ما سیعتی که فعین، اونی که رفته که رفته، اونی هم که نیامده که هنوز نیست، نمیشه روش حسابی باز کرد. قم وقتن مل فرصته بین العدمین، یعنی برخیز و این فرصتی رو که بین این دو عدم گذشته و آینده هست، یعنی همین زمان حال رو، این رو ازش استفاده کن. خب مسئله ما هم همین استفاده است، چون نسبت به قبل ما نمیتونیم اعاده کنیم زمان رو نسبت به آینده هم که یک آرزوست که بیاد برای هر کدام از ما یا نیاد، چون نمیدونیم کی ما خواهیم رفت و عدد هر کدام از ما کی پایان خواهد پذیرفت. بنابراین اونی که الان نقد دست ماست همین حاله، این رو باید براش فکر کرد. اینجا مسئله بسیار مهم و حساسی مطرح میشه و اون عبارت است از چگونگی استفاده از این زمان و فرصته. پروردگار متعال برای انسان این امکان رو فراهم کرده که زمان رو ازش به شایستگی بتونه بهره برداری کنه. درسته ما نمیتونیم جلوی رفت و آمد زمان رو بگیریم، اما میتونیم از این زمان عالی ترین حد بهره برداری رو داشته باشیم. این کاریست که ما میتونیم انجام بدیم. این همون مسئله مدیریت زمانه که محور اصلی بحث ما تلقی میشه. یعنی ما با زمانی که خواهد گذشت با این عمرمون چگونه برخورد کنیم که همین گونه که او میگذره و بخشی از به اصطلاح ما رو با خودش میبره، ما هم بتونیم سهم خودمون رو ازش بگیریم. این سوالیست که انشالله ما الان باید بهش پاسخ بگیم. نگاه کنید، این روایت نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام رو حضرت فرمودن وقتهای تو، همین وقتهایی که داری پشت سر میگذاری و عمرت، این بخشهای وجود تو هستن که دارن از تو جدا میشن. همون شعر سعدی است که عمر برفست و آفتاب تموز، اندکی ماند و خواجه قره هنوز. مثل برفی است که داره آب میشه دیگه. حالا تعبیر دقیق تری هم هست، اون رو هم عرض میکنم. فرمودن هیچ قسمتی از این وقت رو نگذار از دستت میره مگر اینکه اسباب نجات خودت رو از او فراهم کرده باشی. یعنی اگر این خواهد گذشت در نجات تو بگذره نه در هلاک تو. بیان دقیق تری هم از اون بزرگوار رسیده. حضرت فرمودن انما انت عدد و ایام. خب جناب عالی کی هستی؟ از منظر عمر شما کی هستی؟ اون مقدار عمری که سهم شماست برای حضور تو این دنیا، شما اون قطعه از عمر هستی. عدد و ایام یعنی تعداد روزها، مثلا فلان کس اینقدر روز، یعنی اینقدر روز، اون دیگری اینقدر. شما اون میزان روزهایی هستی که بهت اختصاص داده شده برای حضور توی دنیا. خب فکل یوم یمضی علیک، هر روزی که بر تو میگذره، یمضی به بعضک، بخشی از شما رفته. این روزها دارن شما رو میشمارن، همینجور عدد با شمارش تمام میشه. درسته؟ میگم آقا جون شما 30 رو بشمارید، شروع میکنید 1, 2, 3, 4, 5, 6، همچون دارید تمامش میکنید با شمردن تا میرسید به 27, 28, 29, 30. تمام رو شمردیم، 30 رو شمردیم و تمامش کردیم. این شمارش این عدد رو تمام کرد. این هر کدام از ما داریم شمرده میشیم، یه عددیم، البته عدد ناشناخته. این عددی که خودمون نمیدونیم چندیم. جناب علی عدد چنده؟ نمیدونم. شما چند روز؟ ولی داریم شمرده میشیم. این رو مطمئنیم که هر روز که میاد و بر ما میگذره، ما یه عدد ازمون کم شده تا برسیم به اون نقطه آخر. خب اینجاست که حضرت نتیجه میگیرن. حالا که شما دارید شمرده میشید و داره فرصتتون تمام میشه، سعی کن با دقت با تدبیر، با برنامه ریزی از این امکانی که در اختیارت هست استفاده کنیم. ما هیچ چاره دیگه‌ای غیر از این نداریم که با تدبیر، با این فرصت لغزنده از دست رونده مواجه بشیم. یه بیانی هم دارن آیون فلاسفه در مورد زمان، در مورد زمان میگن زمان متصرم الوجوده. میگیم یعنی چی متصرم الوجود؟ یعنی چی؟ یعنی آمدن بخشیش منوط به رفتن بخش دیگریست. یعنی تا این ثانیه نره، ثانیه بعدی نمیاد. وقتی ثانیه بعدی میاد، این ثانیه قبلی دیگه رفته. اینو میگن متصرم الوجود. ما با یک چنین پدیده‌ای مواجهیم، اسمش هم هست عمر ما و فرصت ما. هر کسی که با این فرصت، با این عمر که زمان ایفای نقش اوست دقیق تر و حساب شده تر روبرو بشه، بهتر میتونه از این فرصت استفاده کنه و اون نتیجه لازم رو برداره. یک بیان دیگر هم امیرالمؤمنین علیه السلام دارن، اون هم بسیار دلپذیره. فرمودند رحم الله امرأ علم ان نفسه خطاه الى اجله. فرمودند خدا رحمت کند چه کسی رو؟ اون آدم بیدار رو که چشمش باز شده و دانسته که هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چو بر می آید مفرح زاد، یک قدم به سوی مرگ برداشته شده. گویا این نفسهای ما، این دم و بازدم، قدمهایی هستند که ما به سوی اون نقطه پایان و خط پایان زندگی خودمون که مرگ باشه داریم بر می داریم. خب اگر کسی به این نکته برسه چه اتفاقی میفته؟ به این شعور و آگاهی و بیداری برسه چه اتفاقی میفته؟ فبادر عمله و قصر عمله. یک چنین کسی با تمام وجود اقدام میکنه و سعی میکنه سهم خودش رو از این فرصت‌های لغزنده از دست رونده که مثل ابر عبور میکنن و از دست ما میرن، سعی میکنه سهم خودش رو خیلی سریع بگیره. بادره یعنی هیچ وقت تلف نمیکنه. بادره عمله یعنی اقدام میکنه و آرزوهای خودش رو در دنیا کوتاه میکنه، چون میدونه این نفسها تداوم نداره، یه جایی تمام خواهد شد. بلکه همجور که داره میاد و میره، ضمن این که ممد حیات است و مفرح ذات، یعنی بشارت با خودش داره، همراه هر نفسی یک تهدید هم هست. یعنی ما داره میگه که آقا داری تمام میشی ها، ما ممکنه از اون طرف بهش توجه کنیم که حالا این نفس ها فعلا داره میاد دیگه، اما این جنبه رو هم باید توجه کرد که این داره میاد و میره، ما رو داره به اون خط پایان نزدیک میکنه. خب حالا که این روایت نورانی رو شنیدید، این تعبیر رو هم که من قبلا اول صحبتم داشتم، این رو هم روایتش رو براتون بخونم. خود این متنها خیلی قابل دقتن. ان اللیل و النهار یعملان فیک. امیرالمومنین علیه السلام فرمان که شب و روز دارن در تو عمل میکنن. یعنی چی کار میکنن؟ تو رو کهنه میکنن، پیر میکنن، کمت میکنن، به خط پایان نزدیکت میکنن. یعملان فیک. میتونی جلوی این عملشون رو بگیری؟ نه، اونا کار خودشونو میکنن. حالا که شب و روز درباره شما کار خودشونو میکنن، شما هم نسبت به شب و روز کار خودتون رو انجام بدید. نه اینکه او از شما برداشت کنه ولی شما از او برداشت نکنید. فعمل فیهما، تعبیر خیلی قشنگه. فعمل فیهما، حالا که اونها در تو عمل میکنن تو هم در اونها عمل کن. و یأخذان منک، اونها از تو میگیرن، دارن بالاخره عمرتو میگیرن. فخذ منهما، تو هم از اونها بگیر سهم خودت رو. این سهم همون حسنات شماست، اعمال صالح و شایسته شماست، مکارم اخلاقی شماست. همیناییست که شما باید از همین زمان بگیرید دیگه، از همین زمان از دست رونده شما باید چیزهای باقی ماننده رو دریافت کنید، چیزهایی که میمانه. خیلی خوب، اینجا پس بحث بسیار اساسی مدیریت بر زمان پیش میاد. یعنی همین دریافت سهم هر کدام از ما از عمر خودمون. ما چگونه میتوانیم از این سرمایه برف مانند یخ مانندی که داره اینجور آب میشه چگونه میتونیم استفاده کنیم؟ راهی که ما برای این مسئله داریم همونیست که ما ازش تعبیر میکنیم به مدیریت زمان یا مدیریت عمر. راهش همینه. این مسئله با عناوین مختلفی شناخته شده است. همه شما هم از اول وقتی چشمتون رو باز کردید و این مقدار دور و بر خودتون رو شناختید، این کلمات رو دائما از اطرافیان شنیدید. آقا برنامه داشته باش، برنامه ریزی کن، انضباط داشته باش، نظم داشته باش. مخصوصا از وقتی که آدم مدرسه میره دیگه همش با این کلمات و تعابیر و اینها مواجه میشه. مسئله اول عبارت است از برنامه ریزی. ما باید برای این زمان تدبیر داشته باشیم. خب علل قاعده این تدبیر قبل از آمدن زمانه، درسته؟ یعنی قبل از اینکه فردا از راه برسه ما باید برای چگونه گذراندن فردا برنامه ریزی کنیم، پیش بینی کنیم. این پیش بینی اسمش هست برنامه ریزی. اینکه ما قبل از اینکه فردا از راه بیاد ما برای او فکر کرده باشیم که چگونه قطعه های مختلف این زمان رو، اگر انشالله از آن ما بود، چگونه این رو پشت سر بگذاریم و چگونه اون سهم خودمون رو به بهترین شکل ازش برداشت کنیم. این رو بهش میگیم برنامه ریزی. برای برنامه ریزی به نظرم چند اصل بسیار مهم باید مورد توجه قرار بگیره. این اصول رو طی 5 عنوان من خدمتتون تقدیم میکنم. اصل اول جامعیت، اصل جامعیت. اصل دوم اعتدال. اصل سوم اولویت، رعایت اولویت. اصل چهارم انعطاف. اصل پنجم بودجه بندی و توزیع. برای هر کدوم از اینا من توضیحات مختصری رو عرض میکنم. یعنی شما دوست عزیز جوان که میخواید بهترین بخش زندگی خودتون رو ازش بهترین برداشت ها داشته باشید، این فصلی که دارید شناژ شخصیت خودتون رو میریزید دیگه، درسته؟ جوانیست داره در واقع شناژ شخصیت خودش رو میریزه، اون بنیان ها داره ساخته میشه. اصل اول که به ما کمک میکنه اصل جامعیت. منظور ما از اصل جامعیت اینه که برنامه ما، هر برنامه‌ای که ما بخوایم برای خودمون و برای زندگی و عمر خودمون تدوین کنیم، این برنامه باید شامل حوزه‌های مختلف زندگی ما باشه. هر چیزی که تو جریان زندگی ما لازمه و ضروریه باید توی اون نقشه شما برای زندگیتون دیده بشه، و سهم خودش رو هم داشته باشه. این میشه اصل جامعیت. علاوه این جناب عالی وقتی خواستید وارد میدان برنامه‌ریزی بشید باید یه فهرست تهیه کنید که همه چیز توش دیده شده باشه، از مهمترین مسائل تا معمولی ترین اونها. حالا فعلا کاری به اهم و مهم اصلا نداریم، هر چی که هست. خب ببینید، شما بخواید یا نخواید بالاخره باید غذا بخورید، بخواید یا نخواید باید مثلا حمام برید، اینا درسته جزء کارهای دم دستی زندگی ماها به حساب میاد، اما همین چیزی که جزء کارهای دم دستی زندگی به حساب میاد بالاخره وقت میخواد یا نمیخواد، هم ناچاریم انجام بدیم هم وقت خاص خودش رو میخواد، پس باید تو برنامه ما دیده بشه. از اینها شما شروع کنید تا مسائلی مثل عبادت و راز و نیاز با پروردگار متعال که دیگه در قله قرار میگیره، تا درس خوندن و مطالعه کردن و امثال اینها، تا توجه به اطرافیان، به خانواده، به مسئولیت هایی که ما در حوزه های مختلف بر عهده داریم، همه اینها باید دیده بشه توی برنامه. این خیلی نکته مهمی است، این اصل جامعیت. یعنی اگه شما برنامه بریزید ولی این برنامه در برگیرنده همه این عوامل و عناصر و حوزه ها نباشه، مثلا این برنامه بیشتر بره سمت فرض بفرمایید مسائل عبادی، این برنامه مطلوبی نخواهد بود، یا بیشتر بره به سمت ورزش و تفریح، یا بیشتر بره به سمت فرض بفرمایید مطالعه و درس. هر کدوم از اینها لازمند، ولی در کنار سایر عواملی که بهشون اشاره کردیم. پس یک فهرست روشن از مطالب و مسائل گوناگونی که شما در جریان شب و روزتون و هفتتون و ماهتون باش مواجه هستید، اینها رو باید داشته باشید، این باید رو جلوتون باشه. این یک. اون برنامه‌ای مطلوبه که به همه این حوزه‌ها توجه کرده باشه، یعنی به فکر ما توجه کرده باشه، به روان ما توجه کرده باشه، نیازهای فکری ما، نیازهای روانی ما، نیازهای جسمی ما، نیازهای شخصی ما، نیازهای خانوادگی و اجتماعی ما، به همه این حوزه ها توجه کرده باشه. اصل دوم، اصل اعتداله. اصل اعتدال به ما میگه که ما باید عدل رو تو این برنامه‌ای که داریم می‌ریزیم رعایت کنیم. هر چیزی سهم خاص خودش رو داشته باشه. این هم نکته مهم است. به هر کاری، به هر عنوانی، به هر مسئله‌ای تو زندگیمون ما سهم خودش رو بدیم. اگر کمتر بدیم از اصل اعتدال خارج شدیم و مبتلا شدیم به تفریط. اگه بیشتر بدیم مبتلا شدیم به افراط. ببینید بالاخره بخوایم یا نخوایم ما به عنوان یک جوان باید فعالیت‌های جسمی ورزشی در یه حد مطلوبی داشته باشیم و مسئله ورزش یکی از محورهاست توی نظام برنامه‌ریزی یک جوان. البته برای همه ظاهرا لازمه تو هر مقطع سنی باشن راجع به این فکر کنن، ولی خب برای جوان یک حال و هوای خاص خودشو داره. حالا اگر شما به ورزش توجه نکنید، یعنی یه جوانی تو طراحی برنامه‌های خودش یک بخش بسیار ضعیف لاغر اندک برای مثلا ورزش قرار بده، این در این حوزه مبتلا شده به تفریط. اون کسی هم که یک وقت چاق فربه بزرگ و گسترده رو در اختیار ورزش میگذاره، بیشتر از اونی که ورزش یک جوان میخواد و میطلبه، این میشه افراط. و افراط و تفریط هر دوشون برای برنامه ریزی آفت بزرگ تلقی میشن. مهم رفتن حد وسط و داشتن اعتدال در برنامه هاست. نکته سوم یا اصل سوم، اصل اولویته. ما تو جریان برنامه ریزیمون باید با رعایت و در نظر گرفتن شرایط خاص خودمون به لحاظ خانوادگی، اجتماعی، شخصی، استعدادها، علاقه ها، اینا رو همه رو باید در نظر بگیریم و بر این اساس ببینیم به چه کاری تو جریان زندگی ما الان از ضرورت بیشتری برخورداره، اون رو مقدم قرار بدیم. بهترین وقتها رو، با نشاطترین وقتها رو، حسابیترین وقتها رو در اختیار مهمترین کارها قرار بدیم. این نگاه یه نگاه اولویت بندیست. حالا من یه مثالی در حوزه مثلا برنامه‌ریزی درسی خدمتتون بدم. خب یه بخشش حوزه برنامه‌ریزی درسی بود. مثلا تو برنامه‌ریزی درسی جناب عالی تو درساتون نگاه میکنید، با مجموعه شرایط خودتون میبینید که مثلا درس فیزیک رو درش احساس ضعف میکنید، در این حال میبینید مثلا درس بسیار مهمی هست تو روند برنامه‌های تحصیلی شما. الان اهتمام نسبت به درس فیزیک برای شما میشه اولویت، چون هم سهم خاصی مثلا عرض میکنم در روند ادامه تحصیل شما خواهد داشت در آینده، هم جناب عالی درش احساس ضعف میکنید اونجور که باید، و شاید هم قوی نیستید. این معناش اینه که تو این برنامه ریزی شما باید درس فیزیک رو بهش اولویت بدید. پس مسئله اولویت خیلی مسئله مهمی است. بعضیا متاسفانه اینو نمیدونن، به این نکته توجه ندارن، اون وقت بین اهم و مهم عوض میشه. یعنی اونی که مهمه میاد خط مقدم، اونی که اهمه اهمیت بیشتری داره اون میره مؤخر، میره پشت سر قرار میگیره. مثلا راجع به عبادت خیلی تاکید شده که شما سعی کنید اون شیرین ترین لحظات و فرصت ها رو به عباداتتون اختصاص بدید، براش یه گونه ای طراحی کنید توی مسیر روز و شبتون که وقت نماز که میرسه شما یه آدم سرحال با کیفیتی باشید. خب این به خاطر اولویتیه که عبادت توی زندگی ما داره و سهم حیاتی که در تکوین شخصیت ما داره. خب این هم اصل اولویت. اصل بعدی اصل انعطافه. اصل انعطاف چیه؟ اصل انعطاف به شما میگه که من الان میخوام برنامه بریزم، سعی کردم این برنامه نسبتاً جامع باشه، یعنی همه نیازهای من رو در بر گرفته باشه، سعی کردم از افراط و تفریط خودداری کنم، سعی کردم اون عناوین ستاره دار دارای اولویت رو هم تو برنامه مشخص کنم. همه این کارها انجام شده، الان ما در جریان عمل به برنامه مواجه میشیم با حوادث غیر مترقبه که پیش میاد دیگه. خب ببینید، ما داریم به برنامه خودمون عمل میکنیم، حالا طراحی کردیم خیلی منظم، در جریان عمل یه باره یه قضیه برامون پیش میاد. مثال تو مدرسه ایم، خبر میدن که آقا معلم تشریف نمیارن. گاهی وقتا اینجوری، معمولا هم شاگردا خوشحال میشن، معمولا اینجوری. یعنی چه؟ مثلا راهنمایی و دبیرستان ابتدایی رو نمیدونم، ابتدایی ها خیلی به معلم علاقه مندن، معمولا اگه معلم نیاد خیلی دلخور میشن، نگران میشن. ولی بعدها مثلا تو مقطع راهنمایی دبیرستان و بیاید تا دانشگاه، دانشگاهش هم همینطوره، وقتی که معلم نمیاد یه ابتهاجی معمولا توی شاگرد ها پیدا میشه. حالا اینم نکته های خاص خودش رو داره، مگر موارد خاصی که واقعا نسبت به اون درس و اون استاد خاص ارادت ویژه‌ای بچه‌ها داشته باشن و علاقه تام می داشته باشن که این نیامدنش براشون خیلی سخت بشه. خب حالا معلم نیامد، شما تو برنامه‌تون این ساعت کلاس بود و نشستن سر این درس بود،
حالا معلم نیمد. معمولا کسانی که اصل انعطاف تو برنامه هاشون دیده نشده، این وقت ازشون تلف میشه. خب یه مقدار با این و اون صحبت میکنن، بعدم پا میشن میرن توی مثلا حیات یه دوری میزنن، خلاصه گشت و گذار و چه و اینا، وقتشون تمام میشه و تلف میشه و چیزی نمیتونن از فرصتهای خودشون استفاده کنن. اصل انعطاف به ما میگه که ما چگونه جلوی این اتلاف وقت رو بگیریم، برنامه‌مون رو با یک تدبیری طراحی کنیم که قابل جایگزینی باشه. این رو میگیم اصل انعطاف. بلا فاصله حالا که معلم نیامد، این از قبل پیش بینی کرده، حالا که معلم نیامد الان همین درس رو میرم میشینم مطالعه میکنم، فوری کتابخونه میشینم مطالعه بخشای قبلی همون درس رو انجام میدم. برای همه دوستان عزیزم آرزوی موفقیت میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.